ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در پی افشای گزارشی از قتل نیکا شاکرمی، قوه قضاییه برای فعالان رسانه‌ای پرونده تشکیل داد. تقابل طرفداران فلسطین و مخالفانشان در دانشگاه کالیفرنیا به خشونت کشیده شد. و یک پسر 17 ساله در بریتانیا پس از مجروح کردن 3 تن با یک شی تیز بازداشت شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. دو روز پس از انتشار گزارش بی بی سی جهانی درباره نحوه آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی در اعتراضات 1401، قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه تعدادی از خبرنگاران که این گزارش را منتشر کردند اعلام جرم کرد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه روز چهارشنبه اعلام کرد این افراد در ارتباط با پرونده نیکا شاکرمی مطالب کذب، توهین‌آمیز و تبلیغ علیه نظام را در فضای مجازی منتشر کردند. قوه قضاییه اطلاعاتی در مورد خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای احضار شده ارائه نداده، اما افزوده که برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده و جهت ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شدند. سرویس جهانی بی بی سی 10 اردیبهشت ماه با افشای یک سند خیلی محرمانه نوشت نیکا شاکرمی پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد آزار و اذیت و ضرب و جرح قرار گرفت و کشته شد. تقابل طرفداران فلسطینیان و مخالفانشان در دانشگاه کالیفرنیا به خشونت و درگیری کشید. مخالفان خواستار جمع شدن چادرهای دانشجویان متحسن از محوطه دانشگاه در لس آنجلس هستند و متحسنین را به یهودی ستیزی متهم می‌کنند. شب گذشته هم پلیس نیویورک به درخواست مسئولان دانشگاه کلمبیا وارد این دانشگاه شد و چندین دانشجوی معترض را بازداشت کرد. درخواست مدیریت دانشگاه برای دخالت پلیس زمانی مطرح شد که معترضان یکی از ساختمان‌های نمادین این دانشگاه را اشغال کرده و پرچم فلسطین را بر فراز آن به اهتزاز درآوردند. پلیس نیویورک می‌گوید به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد این اعتراضات توسط اغتشاشگران خارجی که نامیده حمایت می‌شود. اعتراض‌های دانشجویان به رفتار اسرائیل در غزه به دانشگاه‌های مختلف آمریکا، کانادا و اروپا هم گسترش پیدا کرده. پلیس بریتانیا اعلام کرد روز چهارشنبه یک پسر 17 ساله پس از مجروح کردن 3 تن با یک شی تیز را که در مدرسه‌ای در شمال انگلستان رخ داد بازداشت کرده است. هنوز از انگیزه و هویت مهاجم گزارشی منتشر نشده است. این دومین چاقوکشی در مدارس در بریتانیا در یک هفته گذشته است. 7 اردیبهشت هم یک دانش آموز دختر در منطقه ولز 2 معلم و 1 دانش آموز را در داخل مدرسه با ضربات کارد زخمی کرد و 3 فقره قصد قتل عمد متهم شد و دستگیر شد. در ایران روزنامه اعتماد در گزارشی از تأثیر منفی حضور دوباره گشت ارشاد در خیابانها و روی کسب و کارها و بازار زنان خبر داد. بر اساس این گزارش، در حالی که اجرای برنامه‌های حکومتی در تحمیل حجاب اجباری در یک سال گذشته به بسته شدن برخی اماکن تجاری منجر شده، اما حضور دوباره گشت ارشاد در خیابان‌ها باعث کاهش حضور زنان در بازار و اماکن تجاری شده و در نتیجه موجب کاهش فروش در بازار لوازم زنانه شده است. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
به نظر میاد که حاکمیت مسائلی رو که به هر حال در چارچوب انگارهای فقهی خودش درست میپنداره اولویت میده و مسائل اقتصادی، رفاه عمومی یا رضایت شهروندان و در اینجا به طور خاص رضایت صاحبان مشاغل و کسبه رو در اولویت‌های خودش نگذاشته. بنابراین ما روبرو هستیم با یک تضاد بین اولویت‌های حاکمیت و خواست مردم. همین مسئله حجاب اجباری اینها موجب ناامنی بازار میشه و ما میدونیم که بازار خوش ندارد این ناامنی رو و در نتیجه باید انتظار داشت که سرمایه گذاران و صاحبان مشاغل و کسبه اساساً کارهای خودشون رو متوقف کنند و یا اینکه کاهش بدن سطح فعالیتاشون رو یا حتی سرمایه‌هاشون رو به کشورهای دیگه ببرن و اونجا فعال باشن. خاطر همین فشارهایی که حاکمیت میاره، حالا یا اهم از مالیات مثل مورد صنف طلافروشان، نرخ‌های دستوری یا این مورد مسئله حجاب اجباری که فرضاً رستوران ها رو میبندن یا فشار میارن به کسبه که نپذیرن کسانی رو که به هر حال پوشش اختیاری رو دارن و پیامدهای بسیار منفی خواهد داشت بر اقتصاد، چه در سطح کلان یا میانه یا سطح خرد.
آقای علوی، یکی از این ناامنیایی که شما هم بهش اشاره کردید میتونه به شکلی ورشکستگی این دسته از مشاغل باشه. حالا این گروه از شاغلان حوزه فروش لوازم زنانه اگر به حوزه آنلاین خرید و فروششون رو انتقال بدن، آیا میتونه این مشکلی رو که الان باش روبرو هستن رو جبران کنه؟
این به نظر نمیرسه که کامل جبران بکنه این کاهش درآمدهاشون. ما میدونیم که این فشارها و ناامنی باعث کاهش درآمدهای این واحدهای صنفی میشه، در نتیجه مجبور میشن به ورشکستگی یا صنعتشون رو عوض میکنن یا رشتهشون رو عوض میکنن یا اینکه فرضاً روشهای دیگه رو انتخاب میکنن برای توزیع همین روشی رو که شما طرح کردید. منتها با توجه به اینکه صنعت دیجیتال و توزیع دیجیتال هنوز در ایران کامل نیست و کاملا جا نیفتاده، به نظر نمیرسه که اون روش بتونه جبران بکنه این کاهش درآمدها و فروش این واحدها رو. بنابراین دچار بحران نقدینگی میشن و پیامدهای منفی که به ورشکستگی یا کاهش فعالیت ها میانجامه و این در سطح به اصطلاح بنگاه هست، ولی بالاخره تولید کننده یا وارد کننده هم وقتی فروش کاهش پیدا میکنه اونها هم متضرر میشن، اونها هم به هر حال پیامدهای منفی این گونه اقدامات گریبان اونها رو میگیره و این منتقل میشه تو سطح کلان. یعنی اینکه وقتی فعالیت های اقتصادی کاهش پیدا میکنه، طبیعتا رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه و رکود تعمیق میشه و این تاثیر میگذاره اینکه اشتغال کاهش پیدا میکنه و به هر حال این دارای پیامدهای بسیار اساسی خواهد بود، چه در عرصه اقتصادی یا اجتماعی یا حتی سیاسی.
آقای علوی، در ایران کلن آمارها نشان از سهم پایین زنان در بسیاری از حوزه هاست. یه شکاف عمیقی هست بین اون فرصت هایی که برای مردان مثلا هست تا زنان. حالا با توجه به اجرای همین سیاست اعمال حجاب اجباری در ایران، چقدر این مسئله میتونه باعث عمیق‌تر شدن این شکاف بشه و سهم زنان رو از حوزه اقتصاد و بازار باز هم کمتر کنه؟
به نکته بسیار موجهی شما اشاره کردید، چرا که سطح مشارکت زنان در عرصه رسمی بازار کار محدوده، چیزی بین 15-17% یا در عرصه مشاغل باز هم چندان زیاد نیست. با این سرکوب‌هایی که در بازار هست و فشارهایی که حاکمیت میاره به بازار و عرصه فضای کسب و کار رو محدود میکنه یا سرکوب میکنه، طبیعی است که زنان بیشترین زیان رو خواهند دید، بخصوص در مشاغلی که به هر حال توزیع در دست زنان هست و مشاغل کوچیک هم هستن، این نیز مؤسسات بسیار کوچک یا میکروسکوپی هستن و اونجاست که اونها بنیه مادی چندان زیاد هم ندارن و به لحاظ مالی بسیار آسیب پذیرن. بنابراین با کمترین فشارها اونها دچار آسیب میشن و بنابراین سهم زنان چه در بازار کار چه در بازار مشاغل کاهش پیدا میکنه و این شکافی که الان هست، حالا چه شکاف در عرصه سهم در بازار کار یا بازار مشاغل، البته نابرابرتر میشه و ما شاهد گسترش چیزی میشیم که فقر با چهره زنانه خوانده میشه. یعنی باید انتظار داشت که شغل‌هایی که زنها میتونن اون رو تصدی بکنن کمتر بشه و این میانجامه به فقر بیشتر زنان که همین الان هم مورد تبعیض هستن در بازار کار یا در بازار مشاغل. به هر حال تجربه شده در سایر کشورها که هر گونه فشار، هر گونه اختلال در فضای کسب و کار، پیامدش این خواهد بود که زنها از اون جهت که سهمشون در بازار کار کمتره یا فرضاً بازار کار اونها رو نمیپذیره، بخصوص در کشورهایی مثل ایران، اونها آسیب پذیرتر خواهند بود نسبت به مردان.
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد بود. اما وزیر خارجه بریتانیا میگوید افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی در راستای منافع بریتانیا نیست. دیوید کامرون در جمع گروهی از نمایندگان مجلس بریتانیا با تاکید بر اینکه لندن تا کنون گام‌های به گفته او کافی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برداشته گفت، تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران می‌تواند به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور منجر شود. وزیر خارجه بریتانیا با تاکید بر محدود بودن روابط دیپلماتیک تهران و لندن استدلال کرد که تداوم روابط هرچند محدود، این امکان را فراهم می‌کند که او بتواند با مقامات جمهوری اسلامی به شکل مستقیم گفتگو کند. آمریکا و کشورهای غربی سپاه پاسداران را یک نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه می‌دانند و ایالات متحده از سال 2019 این ارگان سیاسی نظامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی اش قرار داد. مسعود اسکویی، کارشناس و گزارشگر ورزشی، روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در تهران از دنیا رفت. آقای اسکویی کارش را در سالهای پیش از انقلاب در رادیو و تلویزیون ملی ایران آغاز کرد و برنامه ورزش از نگاه دو را اجرا می کرد. در سالهای پس از انقلاب هم او کارش را به خصوص در رادیو با گزارش فوتبال و همچنین اجرای برنامه های ورزشی ادامه داد. در همین زمینه همکارم مهدی طاهباز با ایرج ادیبزاده، روزنامه‌نگار و مفسر ورزشی در فرانسه گفتگو کرده.
مسعود یکی از اولین گویندگان تلویزیون بوده، رادیو بوده، بعدم که رادیو و تلویزیون با هم ادغام شد و همه اومدیم به جام جم، در اونجا بیشتر به گویندگی تلویزیونی و بعدم گزارشگری گاهی والیبال یا اتومبیلرانی میپرداخت. کلن یه آدمی بود که بسیار شوخ و خیلی هم با بچه ها شوخی میکرد، یه محیط پر از خنده و شادی به وجود می آورد و فکر میکنم که بعد از اینکه رادیو و تلویزیون با هم ادغام شدن، دو تا گروه درست شد، یکی ورزش از نگاه دو که رئیس این قسمت آقای گرگین بود و بعد هم ماها در ورزش از نگاه دو بودیم، مانوک بود، من بودم به اضافه اینانلو و رضا آخته که الان در لس آنجلس است. به هر حال متاسفانه یک کسایی که تو این گروه ورزش بودن فوت کردن، رفتن. من خاطرات مشترک زیادی از اسکویی دارم، اما به هر حال در بعد از این رویدادهای 57 که ما دیگه از تلویزیون اومدیم بیرون، او به کار خودش ادامه داد در رادیو ورزش و به هر حال آدمی بود که دوست داشت هر چیزی رو که فکر می‌کرد حقیقته بگه. ورزش طوری گسترده شده بود که در سالهای قبل از این رویدادهای 57 تخصصی شده بود.
به تخصص اشاره کردین آقای ادیبزاده، اشاره کردینم پیشتر که آقای اسکویی در رشته های اتومبیل‌رانی و والیبال گزارش میکردن. بعد از انقلاب آقای اسکویی به تفسیر و گزارش فوتبال هم پرداختن، به خصوص در رادیو. سالهای پیش از انقلاب این تخصص آقای اسکویی چگونه بود؟ اگر بخواین که شرحی بدین، توضیحی بدین، هم رشته تخصصی که گزارش میکردن و هم فن بیان و صدای منحصر به فردشون.
بله، صدای خوبی داشتن، ولی رادیو تلویزیون زمانی که تازه به کار افتاد، آقای قطبی خیلی از گویندگان، خیلی از کسانی که کار میکردن در قسمت‌های مختلف میفرستادن به کشورهای مختلف اونجا دوره ببینن و خب آقای اسکویی هم فرستاده شد به آلمان، در اونجا دوره دید و خب همین خودش خیلی میتونست در شکوفایی شخصیتش و گویندگیش، به هر حال سواد ورزشیش اثر بگذاره. همطور که شما هم گفتید صدای گیرایی داشت. البته من اون سالها دیگه در ایران نبودم، رادیو ورزش رو اصلا دنبال نمی کردم، ولی گفتن که خب به هر حال ایشون در رادیو ورزش کار میکرده و مسلما هم یکی از چهرهای خوب بوده، چون از گذشته این رادیو تلویزیون باقی مونده. ورزش میدونی یک حیطه تخصصیه در همین فرانسه که ما هستیم، گویندگانی هستن که فقط فوتبال میگن یا فقط والیبال یا فقط ورزش‌های رزمی میگن. بنابراین من فکر میکنم خب تخصصی شدن ورزش به آقای اسکویی هم کمک کرد. او هم والیبال میگفت، البته والیبال بعدن گزارشش محمد علی اینانلو بود در ورزش از نگاه دو. خود اسکویی هم مسابقات اتومبیل‌رانی رو، مسابقات والیبال رو گزارش میکرد.
خودتون اشاره کردین که خاطرات مشترک متعددی دارید با آقای مسعود اسکویی، میتونید به یک نمونه از اون خاطرات اشاره بکنید؟
خاطرات بیشتر شخصی بوده، ولی هر وقت که مسعود اسکویی وارد گروه ورزش یا به هر حال گروه ورزش یک و دو زمانی که با هم بود، هر وقت وارد اونجا میشد واقعا با یک لطیفه و یک چیزی که میگفت فضا رو عوض میکرد. آدمی بود بسیار شاد و بذل‌گو و به هر حال متاسفانه در این سالهای آخر دچار گرفتاری شکستگی استخوان و این چیزا شد و به بیمارستان رفت و متاسفانه ما رو ترک کرد. یادش به خیر، نامش به هر حال در دفتر ورزش به ویژه رسانه‌های ورزشی همیشه به ثبت میرسه.
گفتگویی بود با ایرج ادیبزاده، روزنامه‌نگار و گوینده و مفسر ورزشی در فرانسه، پاریس، درباره درگذشت مسعود اسکویی، کارشناس و گزارشگر ورزشی در ایران. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.